سلام و خسته نباشید با یکی دیگر از برنامه‌های دری رادیو آزادی خوش آمدید. قبل از همه توجه کنید به خبرها. در پی تیراندازی در ساحل بوندی شهر سیدنی در استرالیا دست کم 9 نفر کشته شدند. خبرگزاری رویترز و نقل از پلیس گزارش داده که در پی این حادثه 2 نفر بازداشت شدند. رسانه‌های استرالیایی همچنین گفتند که یکی از مهاجمان در میان کشته شدگان بوده است. این تیراندازی عصر یکشنبه به وقت محلی در جریان مراسم مذهبی یهودیان به نام هونکا رخ داده است. آنتونی آلبانیز صدر اعظم استرالیا این حادثه را وحشتناک و دردناک توصیف کرد. اسحاق هوتزوک رئیس جمهور اسرائیل گفت که تروریست ها یهودیان را که میخواستند اولین شمع‌های مراسم هونکا را روشن کنند کشتند. این رویداد در ساحل بوندی سیدنی یکی از مشهورترین و پرجمعیت‌ترین سواحل جهان اتفاق افتاده است. عباس عراقچی وزیر خارجه ایران میگوید که امنیت افغانستان مستقیما با منافع همه کشورهای همسایه گره خورده است. عراقچی این را امروز یک شنبه 23 قوس در نشست نمایندگان ویژه کشورهای همسایه افغانستان روسیه که در تهران آغاز شد گفت. او روی ایجاد سازوکارهای منظم و گفتگو میان کشورهای همسایه افغانستان تاکید کرد. در این نشست نمایندگان ویژه روسیه، چین، پاکستان، ازبکستان، تاجیکستان، ترکمنستان در امور افغانستان اشتراک کردند. نماینده حکومت طالبان در افغانستان در نشست امروز تهران حضور ندارد. پیش از این ضیا احمد تکل معاون سخنگوی وزارت خارجه طالبان تایید کرد که از نمایندگان طالبان هم در این نشست دعوت شده، اما آنان قصد اشتراک در آن را ندارند. 16 ولایت افغانستان امروز شاهد ریزش باران و برف باری خواهند بود. اداره هواشناسی وزارت ترانسپورت و هوانوردی حکومت طالبان در یک اعلامیه گفته است که در ولایت های بدخشان، بلخ، بامیان، غزنی، میدان وردک، دایکندی، اورزگان، زابل، کندهار، سرپل، جوزجان، فاریاب، فراغور و بادغیس برف و باران خواهد بارید. پیش از این وزارت آب و انرژی و حکومت طالبان در اعلامیه گفته بود که در روزهای 23 و 24 ماه قوس احتمال بلند رفتن سطح آب و سرازیر شدن سیلاب ها در حوزه های دریایی هریرود، مرغاب، هلمند و حوزه های شمالی وجود دارد. خلیل الحیه رئیس گروه حماس امروز یک شنبه 23 قوس تایید کرد که رئیس بخش تولید سلاح این گروه یک روز پیش در نتیجه حمله اسرائیل در نوار غزه کشته شده است. حماس از سوی امریکا و اتحادیه اروپا به عنوان یک سازمان تروریستی شناخته می شود. و گزارش خبرگزاری فرانس پرس، الحیه که در تلویزیون الاقصا وابسته به حماس سخنرانی می کرد گفت مردم فلسطین در حال حاضر روزگار بسیار دشوار را سپری می کنند و با کشته شدن بیش از 70,000 نفر از جمله فرمانده رائد صد و امراهانش رنج می برند. اسرائیل روز شنبه اعلام کرد که رائد صد یکی از طراحان حمله 7 اکتبر 2023 به این کشور در یک حمله کشته شده است. در حمله جنگجویان حماس بر اسرائیل حدود 1200 نفر کشته و بیش از 250 تن دیگر گروگان گرفته شدند. این حمله منجر به حملات گسترده اسرائیل در نوار غزه شد. و به سلسله مسابقات جام آسیایی کرکت زیر 19 سال افغانستان فردا با سریلانکا به میدان می رود. این بازی ساعت 9:30 صبح به وقت کابل در میدان کرکت دبی آغاز می شود. در مسابقات جام آسیایی جاری در امارات متحده عربی، افغانستان در گروه بی با بنگلادش، نیپال و سریلانکا هم گروه است. تیم های هند، پاکستان، امارات متحده عربی و مالزیا در گروه ای قرار دارند. افغانستان در این رقابت ها بازی نخست خود را دیروز با اختلاف 3 ویکت با بنگلادش واگذار کرد. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. آنچه در ادامه این مجله خبری شام رادیو آزادی خواهید شنید. نشست منطقه‌ای در مورد افغانستان بدون حضور طالبان. وزیر خارجه ایران میگوید که ایجاد گفتگو میان کشورهای همسایه افغانستان ضرورت استراتژیک است. چرا طالبان در این نشست اشتراک نکردند؟
طلبایی رو بهتر دانستن که هیچ ویکانفرانس اشتراک نکنن تا ای که مکلفیت پیدا نکنن که فیصله های کنفرانس اینا عملی بسازن گوره قبول کنن.
مهاجران افغان مقیم ایالت خیبر پختونخوای پاکستان میگویند که روند بازداشت و اخراج آنان شدت یافته است. شورای مهاجران افغان در این ایالت نیز تایید میکند که مهاجران این ایالت زیر فشار شدید قرار دارند. در گزارش‌های جهانی هم خواهید شنید که در پای تیراندازی در ساحل بوندی شهر سیدنی در استرالیا دست کم 9 نفر کشته شدند. و باشندگان کابل میگویند که کودکانشان به مکانهای تفریحی رایگان دسترسی ندارند. کارشناسان حوزه تربیت کودک تفریح و سرگرمی را برای رشد سالم کودکان مهم میدانند.
تفریح و بازی کودکان بنیاد آیندهشان میسازد. کودکانی که بازی میکنند، میدوند یا با دیگر کودکان سرگرم میشن و وقت میگذرانند، اعتماد به نفس پیدا میکنند.
از شما دعوت میکنم که با رادیو آزادی بمانید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
جاوید فیضی هستم، میزبان شما در این مجله خبری شام رادیو آزادی. عقاب پیکار در بخش تکنیک با ما همکاری میکنه. مجله خبری شام رادیو آزادی را با خبر از استرالیا آغاز میکنیم که امان گونه که در خبرها شنیدید، در پی تیراندازی در ساحل بوندی شهر سیدنی در استرالیا دست کم 9 نفر کشته شدند. خبرگزاری رویترز به نقل از پلیس گزارش داده که در پی این حادثه 2 نفر بازداشت شدند. فرشته نگاه امین حالا در استدیوس و در مورد این خبر جزئیات بیشتر داره. فرشته جان، جزئیات بیشتر چی هست؟
تشکر جاوید جان، همانطور که خودت هم گفتی از این رویداد جزئیات دارم. شماره تلفات تیراندازی در شهر سیدنی استرالیا بعد اقل 12 نفر افزایش یافته. مل لیون کمیشنر پلیس نیو ساوت ویلز به خبرنگاران گفت که تحقیقات درباره حمله آغاز شده. او بیشتر گفت:
Unfortunately, at least 12 people are deceased at this time.
او میگه متاسفانه دست کم 12 نفر تا حالا کشته شدن و 29 نفر دیگر به شفاخانه‌های مختلف در سیدنی منتقل شدن. در این عمله دو افسر پلیس هم زخمیان. وضعیت زخمی ها جمله افسران پلیس وخیم است اما تحت کنترل می باشد. یاد سر روز یک شنبه در جریان رخصتی مذهبی یهودیان به نام هنکا رخ داده است. در رخصتی 8 روزه که پیش از کریسمس برگزار میشه، یهودیان خانه و خیابانها را با شما و فانوسا روشن میکنن. مسئولیت تیراندازی را هنوز کسی به دوش نگرفته، اما پلیس 2 نفر در ارتباط با حادثه بازداشت کرده. این حمله عکس العمل های جهانی را به همراه داشت جاوید جان. ایساق هرتزوگ رئیس جمهور اسرائیل گفت که تروریست‌ها کسایی را که اولین شمای هنکا را روشن می‌کردند کشتند. مارکو روبیو وزیر خارجه ایالات متحده در شبکه ایکس نوشته که یهود ستیزی در جهان جای ندارد. دعای ما با قربانیان این حمله وحشتناک جامعه یهودی و مردم استرالیا است. اورزلا فندرلاین رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا گفته که اتحادیه در برابر خشونت، یهود ستیزی و نفرت متحد است. انتونیو گوترش سرمنشی سازمان ملل متحد این حمله را وحشتناک خوانده و شدیداً محکوم کرده. همزمان در ایالات متحده آمریکا مقامات گفتند که یک مظنون در رابطه با تیراندازی در پنتون براون در شهر پروویدنس ایالت رود آیلند بازداشت شده. پلیس افزوده که مظنون صبح یک شنبه بازداشت شد. در تیراندازی قبلی در پنتون براون یک مهاجم 2 نفر کشت و 9 تن دیگر زخمی کرد. مقامات پنتون گفتند که در زمان تیراندازی چند امتحان در حال برگزاری بوده. این پنتون حدود 11,000 محصل دارد. هویت مظنون انگوزه او تا هنوز مشخص نشده.
تشکر فرشته جان که در مورد تیراندازی در ساحل بوندی شهر سیدنی در استرالیا و تیراندازی در امریکا جزئیات بیشتر گفتی.
رادیو آزادی در گزارش‌های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت می‌دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
وزیر خارجه ایران میگوید که ایجاد میکانیزم های منظم گفتگو میان کشورهای همسایه افغانستان ضرورت استراتژیک است. سید عباس عراقچی این سخنان را در آغاز نشست منطقه‌ای در مورد مسائل افغانستان که تهران امروز میزبان آن بود بیان کرد و افزود که ثبات، پیشرفت و رفاه در افغانستان به طور مستقیم با منافع تمامی کشورهای همسایه پیوند خورده است. این در حالی است که حکومت طالبان با وجود دریافت دعوتنامه رسمی در این نشست شرکت نکرده است. شماری از کارشناسان امور سیاسی میگویند که عدم حضور طالبان در چنین نشست‌های فرصت از دست رفته برای تعامل دیپلماتیک و گفتگوهای منطقه‌ای به شمار می‌رود. جزئیات بیشتر در گزارش سنا کاکر.
وزیر خارجه ایران میگوید منطقه بیش از هر زمان دیگر به چارچوب هماهنگ و پایدار برای همکاری در رابطه با افغانستان نیاز دارد. چارچوبی که به گفته او بر همگرایی، منافع جمعی و امنیت مشترک تمرکز کند و از رقابت‌های مقطعی فاصله گیرد. سید عباس عراقچی با بیان این سخنان در آغاز نشست منطقه‌ای در مورد مسائل افغانستان که تهران یک شنبه 14 دسامبر میزبان آن بود افزود که امنیت و رفاه این کشور به طور مستقیم با منافع همه کشورهای همسایه مرتبط است. او در بخش از صحبت‌هایش که در شبکه اکس خبرگزاری تسنیم ایران منتشر شده گفت که ایجاد میکانیزم‌های منظم گفتگو میان کشورهای همسایه افغانستان ضرورت استراتژیک است.
ثبات و توسعه افغانستان نه تنها یک ضرورت انسانی بلکه یک الزام راهبردی برای کل منطقه است. تجربه چند دهه گذشته به روشنی نشان داده است که امنیت، توسعه و رفاه در افغانستان مستقیماً با منافع همه کشورهای همسایه گره خورده است. بنابراین این گزافه نیست اگر مانند اقبال لاهوری شاعر فارسی زبان پاکستانی بگوییم آینده مشترک منطقه ما با آینده افغانستان پیوند خورده است.
او تاکید کرد که نسخه های وارداتی و تصمیم گیری های فرامنطقه ای نمی تواند مشکلات و بحران های منطقه ای را حل کند و به ثبات منجر شود و از این رو ایران همواره بر محوریت همسایگان در هر ابتکار مرتبط با افغانستان تاکید کرده و معتقد است کشورهای همسایه که پیوندهای تاریخی، فرهنگی، انسانی و اقتصادی عمیق با افغانستان دارند باید نقش بنیادین در تسهیل روندهای همکاری بر عهده داشته باشند. بر اساس گزارش رسانه‌های ایرانی در این نشست نماینده نخست وزیر پاکستان، نمایندگان رؤسای جمهور روسیه و ازبکستان و همچنان نمایندگان وزارت‌های امور خارجه چین، تاجیکستان و ترکمنستان اشتراک داشتند. محمد مدثر سفیر پاکستان در ایران در شبکه اجتماعی اکس نوشته که محمد صادق نماینده ویژه پاکستان در امور افغانستان در این نشست تاکید کرد که به نگرانی‌های اسلام آباد درباره تروریسم باید قاطعانه رسیدگی شود و افزوده که پاکستان خواستار ترویج صلح، توسعه و امنیت در منطقه است. برخی رسانه‌های داخلی افغانستان به نقل از حافظ یا احمد رئیس روابط عامه وزارت خارجه طالبان گزارش دادند که آنان در این نشست دعوت شدند اما شرکت نکردند. در ادامه به نقل زو آمده که گفته حکومت طالبان از طریق سازمان‌های منطقه‌ای، فرمت‌ها و همچنان میکانیزم‌های دو جانبه به گونه مداوم روابط فعال با همه کشورهای منطقه دارد و در زمینه توسعه تفاهم و همکاری‌های منطقه‌ای نیز به گفته او پیشرفت‌های عملی قابل توجه به دست آمده است. با این حال شماره از کارشناسان امور سیاسی و روابط دیپلماتیک با توجه به اهمیت این نشست منطقه‌ای می‌گویند که عدم حضور طالبان در چنین نشست‌های با عنوان فرصت از دست رفته برای تعامل دیپلماتیک ارزیابی می شود. اسحاق مرد کارشناس مسائل سیاسی در این مورد به رادیو آزادی گفت:
طالبان در مورد نظام خود هیچ نوع فرمایشی نه از داخل کشور می پذیره و نه از بیرون از کشورهای منطقه و از همسایه و از قدرت‌های بزرگ. طالبان این را بهتر دانستند که هیچ به کنفرانس اشتراک نکنند تا اینکه مکلفیت پیدا نکنند که فیصله های کنفرانس اینا عملی قبول کنم.
در همین حال آصف درانی نماینده ویژه پیشین پاکستان برای افغانستان روز شنبه 13 دسامبر در شبکه اجتماعی اکس نوشته است که تصمیم طالبان مبنی بر عدم اشتراک در نشست تهران بار دیگر نبود بلوغ سیاسی در میان طالبان را ثابت می سازد. او افزود است که طالبان توانای مذاکره و گفتگو بر سر مسائل را ندارند و چنین برخورد نمی تواند مشکلات جدی و پیچیده موجود را حل کند. این نشست در حال برگزار می شود که افغانستان پس از بیش از 4 سال حاکمیت طالبان همچنان با چالش‌های عمیق سیاسی، اقتصادی و امنیتی روبروست و تلاش‌های منطقه‌ای برای یافتن یک چارچوب مشترک همکاری در مورد آینده این کشور ادامه دارد. کشورهای همسایه و بازیگران منطقه‌ای در سال‌های اخیر بارها تاکید کردند که بی‌ثباتی در افغانستان می‌تواند پیامدهای مستقیم امنیتی، اقتصادی و مهاجرتی برای سراسر منطقه در پی داشته باشد.
یک تصویر 1000 سخن. بهترین تصویرهای محلتان را بر رادیو آزادی بفرستید با آدرس azadiweb@rferl.org.
شماری از مهاجران افغان مقیم در بخش‌های مختلف ایالت خیبر پختونخوای پاکستان میگویند که در چند روز اخیر روند بازداشت و اخراج آنان در این ایالت نسبت به هر زمان دیگر شدت یافته است. آنان ادعا میکنند که پلیس پاکستان در بدل رهاییشان از آنان پول مطالبه میکند و در صورتی که این پول پرداخت نشود به کمپ‌های اخراج منتقل میشوند. شورای سراسری مهاجران افغان در خیبر پختونخوا نیز تایید میکند که مهاجران مقیم این ایالت زیر فشار شدید قرار دارند. بیاین که جزئیات بیشتر را در گزارش همکارم بشنویم.
شماره از مهاجران افغان مقیم بخش‌های مختلف خیبر پشتونخوا می‌گویند که پس از سند، پنجاب و بلوچستان اکنون در این ایالت نیز روند بازداشت مهاجران شدت گرفته است. آنان ادعا می‌کنند که پلیس پاکستان در بدل رهایی از بازداشت از آنان پول می‌گیرد و در صورت نپرداختن آن به کمپ‌های اخراج انتقال داده می‌شوند. عبادالله ناصری، یک دکاندار افغان در بازار برد شهر پشاور، روز یکشنبه 14 دسامبر به رادیو آزادی گفت:
در هر گوشه و کنار چک پست ها ایجاد شده، افغان ها را از موتر پایین میکنن و از اونا پول میخوان. اگر 20 یا 30 هزار روپیه بتی رها میشی، در غیر او دپورتت میکنن. زندگی در ترس میگذره، از خانه بیرون شدن نمیتونیم، کاروبار کاملا گدوت شده.
یک مهاجر افغان دیگر مقیم پشاور که نخواست نامش در گزارش گرفته شود نیز شکایت مشابهی دارد.
وضعیت روز تر بری بخرابه دو بندر اگر سنگه چه مخیقه
پیش وضعیت روز بر روز بدتر می شود. همان گونه که پیش از این در اسلام آباد بود، حالا همین وضعیت در اینجا است. از خانه بیرون شده نمی توانیم. اگر هم مجبور شویم بیرون برویم، یک کودک را می فرستیم تا ببینند پلیس نباشد. اگر پلیس کسی را بگیرد 30 یا 40 هزار روپیه می گیرد و بعد رهایت می کند.
حالت روز تر بری بخرابه دو بندر.
این مهاجران افغان میگویند با شدت گرفتن روند بازداشت‌ها قیمت دارایی‌هایشان نیز کاهش یافته و اکنون خانه‌ها و دکان‌هایشان حتی به نیم قیمت هم خریدار ندارد. شورای سرتاسری مهاجران افغان در خیبر پشتونخوا نیز تایید می‌کند که مهاجران مقیم این ایالت بیش از هر زمان دیگر زیر فشار شدید قرار دارند. بریالای میاخیل، مسئولین شورا به رادیو آزادی گفت که از یک سو سرمای زمستان و از سوی دیگر نبوده سرپناه برای شمار زیاد از افغانها در داخل افغانستان از جمله مشکلاتی است که در حال حاضر تصمیم بازگشت را برای مهاجران دشوار ساخته است.
بلخواد سخت یخنی ده نه خلق زیر واندی او کم خلق چی
هوا بسیار سرد است، ورنه افغان ها میخوان بروند. مسئله دیگر سرپناه است. دست کم 80% افغان ها در وطن خود جای زندگی و سرپناه ندارند، ورنه آماده رفتن هستند. مشکل دیگر دارایی های است که حتی به نیم قیمت هم فروخته نمیشه. خانه که پیش ازی به 1 کرور فروخته میشد، حالا حتی به نیم قیمت هم خریدار نداره. دکان ها هم به همین گونه است. در کل وضعیت بسیار بد است و آنها در این وضعیت گیر ماندن و کسی به حالشان توجه نداره.
اومیاد سید که شماره از افغانهایی که در ایالت خیبر پشتونخوای پاکستان ساکنند، حتی محل اصلی و زادگاه پدریشان نیز برایشان مشخص نیست. این در حالی است که حکومت پاکستان در ماه اکتبر سال روان تصمیم گرفت حدود 28 کمپ مهاجران افغان را در ایالت خیبر پشتونخوا مسدود کند. بریالای میاخیل، مسئول شورای سرتاسری مهاجران افغان در خیبر پشتونخوا میگوید که در حال حاضر حکومت پاکستان تمام امکانات در این کمپ ها به شمول برق و آب را قطع کرده است، به گونه ای که حتی مهاجران مقیم این کمپ ها برای گرفتن وضو در مساجد نیز به آب دسترسی ندارند. او افزود که تلاش میکنند از راه گفتگو با مسئولان این ایالت تا ماه جون سال 2026 مهلت بگیرند، زیرا به گفته او در این مدت مهاجران افغان میتوانند کاروبارهایشان را جمع جور کنند و همچنان شدت سردی هوا نیز کاهش خواهد یافت. با این حال روزنامه دان پاکستان در گزارش به تاریخ 12 دسامبر نوشته است که احتمال دارد در چند روز آینده روند بازداشت مهاجران افغان در خیبر پشتونخوا بیش از پیش شدت گیرد. در این گزارش آمده است که محسن نقوی وزیر امور داخلی پاکستان مقامهای این ایالت را به نرمخویی در برابر مهاجران افغان متهم کرده است. پاکستان در ماه سپتامبر سال 2023 تصمیم گرفت که در چند مرحله روند اخراج مهاجران افغان را از این کشور آغاز کند. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان گفته است که از آن زمان تا 30 نوامبر سال 2025 بیش از 1.8 میلیون افغان به افغانستان بازگردانده شدند. مولوی عبدالکبیر وزیر امور مهاجرین و عودت کنندگان طالبان روز شنبه 13 دسامبر در یک نشست خواستار خودداری از زورگویی و بدرفتاری با مهاجران افغان شد و تاکید کرد که باید شرایط مناسب برای بازگشت داوطلبانه آنان به افغانستان فراهم شود. این در حالی است که این درخواست پیش از این بارها سوی سازمان ملل متحد و شماره از نهادهای حقوق بشری مطرح شده، اما پاکستان نه تنها به این خواست ها توجه نکرده بلکه فشار بر مهاجران افغان را بیشتر نیز ساخته است.
در این حال وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان حکومت طالبان از کشورهای همسایه خواسته از اعمال خشونت و فشار بر مهاجران افغان خودداری کرده و زمینه های لازم را برای بازگشت داوطلبانه آنان به افغانستان فراهم کنند. کمیسیون رسیدگی به مشکلات مهاجرین حکومت طالبان اعلام کرده است که تنها به تاریخ 12 دسامبر 830 خانواده افغان شامل حدود 4300 نفر از ایران و پاکستان به طور داوطلبانه و اجباری به افغانستان بازگشتند. شماری از مهاجرین بازگشته میگویند با فرارسیدن فصل زمستان و به دلیل نبود سرپناه با سرمایه شدید و مشکلات جدی روبرو هستند. جزئیات بیشتر در گزارش همکارم.
در آستانه فصل زمستان شمار از مهاجران تازه بازگشته از ایران و پاکستان میگویند سردی هوا، بیماری و نبود امکانات زندگی آنان را با دشواری های جدی روبرو کرده است.
سرپناهی را پیدا کی خلق دست خلقی دی چی دالت ایستم نلری نم زکل لری نه جایداد.
محمد پدر 4 فرزند یکی از آنان برادی وازادی گفت که حدود یک ماه قبل از پاکستان بازگشته و اکنون در یک خیمه در منطقه سمرخیل ولایت ننگرهار به سر میبرد. وای میگوید اجامع جهانی میخواهیم که به ما توجه کند. ما سرپناه نداریم. اینجا افراد زیادی هستند که هیچ چیز ندارند، نه زمین دارند، نه خانه دارند و نه پول. در چنین وضعیت زندگی بسیار دشوار است. کار و روزگار نیست و زمستان سرد آغاز شده است. در این حال شمار از مهاجرین تازه بازگشته در شهرک مهاجرین در کمپ ترخم نیز از نبود امکانات در آنجا شکایت میکنند. یک زن که نخواست نامش در گزارش ذکر شود میگوید 5 روز است که در این کمپ اقامت دارد اما کمک لازم به آنها نرسیده است.
کسی از ما پرسان نکرده است. اینجا هیچ امکاناتی وجود ندارد. کودکانم از سرما مریض شدند. پولی که با خود آورده بودیم مصرف شده و حالا نمیدانیم چی کنیم.
این در حالی است که پیشتر مسئولان کمپ مهاجرین در ترخم گفته بودند که تمام امکانات لازم برای مهاجران بازگشته در این کمپ فراهم شده است. در این حال یک مهاجر بازگشته از ایران که اکنون در ولایت بغلان ساکن است میگوید با بیکاری شدید مواجه است و کودکانش نیز بیمار هستند. او به رادیو آزادی گفت
کلینیک وجود ندارد، طفلای ما مریض است، ما نمیدانیم چی کار باید بکنیم. مواد غذایی نیست، جای نیست برای بود و باش، بسیار وضعیت بسیار خراب میباشد.
این در حال است که بر اساس گزارش ها در هفته های اخیر روند اخراج مهاجران افغان از کشورهای همسایه به ویژه پاکستان شدت یافته است. با تازگی وزیر امور مهاجرین و عودت کنندگان حکومت طالبان از کشورهای همسایه خواسته است از اعمال خشونت و فشار بر مهاجران افغان خودداری کرده و زمینه های لازم را برای بازگشت داوطلبانه آنان به افغانستان فراهم کنند. مولوی عبدالکبیر روز جمعه 12 دسامبر در سخنرانی در ولایت پکتیا گفت که مهاجران افغان در کشورهای دیگر زندگی مستقل دارند و بار دوش کسی نیستند. در همین حال کمیسیون رسیدگی به مشکلات مهاجرین حکومت طالبان اعلام کرده است که به تاریخ 12 دسامبر 830 خانواده افغان شامل 4300 نفر از ایران و پاکستان به طور داوطلبانه و اجباری به کشور بازگشتند. با آنکه در اعلامیه این کمیسیون آمده است که کمک‌های به خانواده‌های بازگشته ارائه شده، اما مهاجران تازه بازگشته همچنان از مشکلات اقتصادی شکایت دارند.
بیشتر از خبر.
ممنون که با رادیو آزادی هستید. شماری از باشندگان کابل میگویند که کودکانشان به مکانهای تفریحی رایگان دسترسی ندارند. آنان در گفتگو با رادیو آزادی گفتند که مراکز تفریحی محدود است و بیشتر این مکانها پرهزینه‌اند و به دلیل مشکلات اقتصادی نمیتوانند کودکانشان را به آنجا ببرند. در این حال شماری از کارشناسان حوزه تربیت کودک میگویند که فراهم کردن زمینه‌های تفریح برای رشد سالم کودکان مهم و تاثیرگذار است. بیاین که جزئیات بیشتر را در گزارش سحر لیوال بشنویم.
شماره از باشندگان شهر کابل میگویند که در سالهای اخیر برخی از رستوران‌ها در این شهر بخش‌هایی را برای بازی کودکان ایجاد کردند، اما استفاده از این مکان‌ها به دلیل هزینه‌های بلند برای بسیاری از خانواده‌ها امکان پذیر نیست. یک باشنده منطقه شاهشهید کابل که نخواست نامش در گزارش نشر شود و کودکانش را به چنین رستورانی برده، به رادیو آزادی گفت که این کار هزینه زیاد دارد، زیرا به گفته او باید در رستوران غذا خورد تا کودکان اجازه بازی در محل بازی را داشته باشند.
تفریحی زین بازی دولتی شده خو انت اجازه نورکی.
ما را به پارک ها اجازه نمی دهند، فقط در همین رستوران ها که آن هم برای غذا خوردن برویم. برای کودکان بخش های محدودی برای بازی کردن ساختند، اما حتی اینجا هم کودکان را نمی گذارند بازی کنند. به محض اینکه غذایتان تمام شد می گویند بروید تا جا برای دیگران خالی شود. ما 6 کودک داریم، هر بار می گویند باید به تفریح برویم، اما چون جای دیگری وجود ندارد فقط برای غذا خوردن می آییم و بس.
موجبین یکی از باشنده های منطقه خیرخانه کابل نیز سخنان مشابه دارد.
کسی که پول داشت و میتونه اولاده خود برده میتونه و از اونجا استفاده میکنه، مردم غریب بیچاره کسی نمیتونن که از اونجا برن اولادشون رزت ببره و تفریح و هیچ وقت نمیشه. مثلا کسی که پول دارم هست و خود چندان کل مردم ما میفهمن که در فقر زندگی میکنن.
اما نعمت الله بارکزی سخنگوی شاروالی کابل تحت کنترل حکومت طالبان به رادیو آزادی گفت که در حال حاضر در سراسر کابل 141 پارک در دسترس مردم قرار دارد که میتوانند رایگان از آنها استفاده کنند.
شاروالی کابل فعلا در شهر کابل 141 پارک فعال دارد که تمام شهروندان بدون پرداخت هیچ نوازینه میتونه که از او استفاده بکنند. و همچنان تفریحگاه کلان دیگه مانند پغمان، مانند قرغن وجود دارد و شاروالی کابل از 3 سال به این طرف یک تفریحگاه دیگر هم در حال احداث و جور کردن است به نام تپه نادرخان یا تپه مرنجان.
در همین حال مسئولان شماری از پارک های تفریحی خصوصی در کابل نیز ادعا میکنند که از افراد بی بضاعت پول تکت ورودی نمیگیرند و همچنان برای دانش آموزان مکاتب تخفیف ویژه در نظر دارند. برکت الله زازای مسئول یکی از پارک های خصوصی به رادیو آزادی گفت
داخلی تیکت در دروازه چی در دیش شبغره ده؟ بخش معلوم ده بیاغا 50
تیکت ورودی 30 افغانی است و سپس برای هر بخش داخل پارک تیکت جداگانه 50 افغانی گرفته می شود. بسیاری اوقات در یک روز تا 100 نفر می آیند و می گویند پول تیکت ندارند. ما هم آنها را رایگان داخل می گذاریم. یک بخش پارک فقط برای شاگردان مکاتب است که برای آنها تا 70% تخفیف می دهیم. زمانی که خانواده ها زنان اجازه ورود داشتند وضعیت خوب بود، چون آنها داخل پارک غذا می خریدند و مصرف می کردند. حالا که حضور ندارند 80% عواید ما کاهش یافته و یا ضعیف شده.
زنانی که در این گزارش با آنها مصاحبه شده نیز همین موضوع را تایید می کنند و می گویند حتی پارک های دولتی موجود نیز به دلیل محدودیت های حکومت طالبان برای آنان قابل دسترس نیست و در نتیجه کودکانشان نیز از این مکان ها محروم شدند. پس از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان، علاوه بر آموزش بالاتر از صنف ششم و کار در بسیاری اداره های دولتی و غیر دولتی، رفتن دختران و زنان به پارک های تفریحی، میدان های ورزشی و حمام های زنانه نیز ممنوع شده است. در این حال شماری از کارشناسان حوزه تربیت کودک میگویند که رفتن کودکان به مکان های تفریحی و فراهم کردن فرصت بازی تاثیر بسیار مهمی بر رشد سالم و آینده آنان دارد. از جمله اسما کاکر بر رادیو آزادی گفت
تفریح و بازی کودکان بنیاد آیندهشان را می‌سازد. کودکانی که بازی می‌کنند، می‌دوند یا با دیگر کودکان سرگرم می‌شوند و وقت می‌گذرانند، اعتماد به نفس پیدا می‌کنند. بازی فکر کودک را تقویت می‌کند و با او مهارت حل مشکلات و همچنان رهبری را می‌آموزاند. همچنین کودکی که در خردسالی از بازی محروم باشه ممکن است در آینده ترسو ضعیف بار بیایه و یا هم زود عصبانی شوه.
با گفته خانم کاکر، برخی تحقیقات بین المللی در زمینه تربیت کودک نشان می دهد که کودکان افزون بر غذای مناسب، لباس، آرامش، محیط امن خانوادگی و استراحت کافی می توانند با بازی و تفریح در هوای آزاد و یا در فصل زمستان در مکانهای سرپوشیده و گرم رشد بهتر داشته باشند.